الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای امام مقام اسلام صلواتی اهدا می کنم. عرض شده در جلسات قبل که از منابع دینی چنین استفاده میشه که مهمترین عامل برای سقوط انسان و بدبختی انسان سه چیزه: یکی هوای نفس، یکی حب دنیا و یکی هم وسواس شیطان. و از هم شده مکرر که این سه تا عامل کاملا مستقل نیستند. عامل اصلی هوای نفس، متعلق هوای نفس، لذایذ دنیاست و شیطان این عوامل را تقویت میکنه با وسوسه های خودش. برحال درباره هوای نفس بحث های مطرح شد و از آیات و روایات و اینها به اندازه فهممون، به اندازه توفیقی که خدای متعال مرحمت کرد، بحث هایی کردیم. عامل دوم عامل حب دنیاست. در اینجا مکرر گفته شده ولی چون مخاطبین ما عوض میشن و این مطالب فراره، آدم یک دوباره میشنه و میپذیره بعد دوباره یادش میره، یعنی که گاهی لازمه اشاره ای به بعضی بحث های گذشته بکنیم که سوء تفاهم پیش نیاد. خب میدونیم ما که در ادیان به خصوص در دین مقدس اسلام راجع به بحث دنیا و ترجیحش برای آخرت خیلی کار شدیم. آیات مستقلی به بیانات مختلف درباره فریب دنیا خوردن، جلوگیری از این فریب، مقایسه دنیا و آخرت، یاد دنیا کردن، فراموش نکردن آخرت و چیزهای از این قبیل خیلی فراوانه که در مکاتب غیر دینی، حتی مکاتب اخلاقی غیر اسلامی هم نمونه ای ازش دیده نمیشه. و میشه گفت از ویژگی های معارف دینی توجه به حیات آخرت و ترجیحش بر حیات دنیاست. و بالاخره دومین اصل در اعتقادات ما بعد از اعتقاد به خدای متعال، اعتقاد به آخرتی. ولی با این همه بحث هایی که در این زمینه شده، بحث جامع کافی وافی کم شده و همه جوانب مسئله اونطور که باید شاید حلاجی نشود. هنوز کسانی فکر میکنند که اون عامل شری که موجب بدبختی انسانه خود همین امور دنیاست، اینها همه پلید هستند و نزدیکی به اینها موجب بدبختی میشه. مخصوصا بعضی از تعبیراتی که در بعضی روایات وارد شده، کسانی که خیلی دقیق نیستند و احاطه بر اونها ندارند برداشت‌های نادرستی ازش میکنند. چند تا حدیث مثلا به این مضمون وارد شده که دنیا ملعونه، ملعون ما فیها یا کل ما فیها. دنیا ملعون است، اون چه در دنیا است مورد لعنت الهی است، مگر کاری که برای خدا انجام میگیری. خب این تصور میشه که این دنیا ملعون است، یعنی همین زمین و آسمان و هوا و گیاهان و حیوانات، و با اینکه اینها هیچ بدی ندارن، هیچ متعلق لعنی هم نیستن. خب بعضی برای اینکه این شبهه پیش نیاد، این سوء تفاهم پیش نیاد، گفتن حب به دنیاست که ملعون است. باز اینجا یه منشأ توهمی شده که هر چی در دنیاست، در این عالم هست، از روزی که متولد میشیم تا روزی که میمیریم، به هیچ چیز نباید علاقه داشته باشیم، چیزی رو نباید دوست داشته باشیم. حب به دنیاست، حب و دنیا رأس و کل خطیئه. خب با این که میبینیم چیزهایی که در این عالم هست اصلا نمیشه دوست نداشته باشیم، اصل حیات دنیا همین زنده بودن در این عالم. میشه آدم زنده بودن رو دوست نداشته باشه؟ هیچ موجود زندهی در این عالم نیست که به حیات خودش علاقه نداشته باشه، نخواد اونو حفظ کنه. اگه این علاقه نباشه، تلاش نمی کنه که زندگیشو ابقا کنه، خودشو در معرض خطر قرار میده، همه چیز از بین میره. اصل هدف از آفرینش این عالم نقض میشه. طبیعی است که هر موجود زنده در این عالم زندگیشو در این عالم دوست داره. پس چطور حب دنیا رأس گل خطیئه؟ دوست داشتن دنیا منشأ همه گناهان است، یا از هر گناهی بالاتر است. اینا یه مقداری احتیاج به توضیح داره، البته در بحث‌های گذشته کمابیش در جاهای اینا رو توضیح دادیم، و اندازه‌ای که عقلمون میرسید و فهممون اقتضا می‌کرده. اما باز هم شاید خود گوینده هم فراموش کنه که در این زمینه‌ها بحث به کجا رسید. و اجمالاً عمده شروری که در و از حب دنیا ناشی میشه و اصلا عنوان حیات دنیا یا حب دنیا به عنوان یک عامل شر و ضد فضیلت مطرح هست، ارتباط انسان است با این زندگی، با این موجوداتی که در این عالم هستند. که نتیجهش باعث این میشه که اون ارتباطی رو که باید با چیزهای دیگه برقرار کنه، یا اون محبتی رو که باید به چیزهای دیگه داشته باشه، اون لطمه بخوره. یعنی حب دنیا اون وقتی مذموم است که باعث این میشه که جای حب آخرت رو بگیره، جای محبت خدا رو بگیره، جای محبت فضیلت ها رو بگیره. در واقع ایثار الدنیا علی الاخره است که مذمومه. مثل اون روایاتی که در باب هوای نفس خوندیم، من آثر هواه و علا هوایی، این هم اون چه واقعا اصل مذمت هست اینه که آدم دنیا را ترجیح بده بر آخره. اون جایی که تزاهم واقع میشه بین لذت‌های دنیا، خوشی‌های دنیا و لذت‌های دیگری معنوی، الهی، اخروی، اونجا آدم ها به دنیا را مقدم می‌داره. یکی از آیاتی که در این زمینه خوب دلالت می‌کنه و حل می‌کنه سایر ابهام ها را، یکیش همین تعبیر بل تؤثرون الحیات الدنیا ول آخرت و خیر و عرق، مذمت میکنه از ایثار دنیا علنا. شما کسانی هستید، یعنی عموم مردم صرف نظر تربیت الهی و هدایت انبیا، جوری هستند که زندگی دنیا را ترجیح میدن، حتی بدانندم که آخرت هست به آخرت هم ایمان هم داشته باشند، باز هم زندگی دنیا را ترجیح. این کار نادرستی است و اینجا هم فسادهایی، انحرافهایی، لغزشهایی و نهایتاً سقوط و بالاخره کفر پدید میاد. پس اصل این که مذمت میشه دنیا به عنوان یک عامل لغزش، عامل اولاً خود ذات دنیا نیست، موجودات پدیده‌های دنیوی نیستند، اینا خیلیشون دوست داشتنی هست، مثلا خود حیات دنیا را آدم باید دوست داشته باشه، خدای این کار را کرده، این حیات قرار داده تا ما به وسیله این به سعادت اخروی برسیم، اگه دنیا نباشد آخرتی، سعادت آخرتی هست نخواهد بود، چون در آخرت هر چی به انسان بدن به عنوان پاداش کارهاییست که در دنیا انجام داده، اگه اینجا نباشه آخرتی هم نخواهد بود. همه مذمت ها مال این است که آدم دلبستگی پیدا کنه به این لذت های این عالم به گونه ای که او را از لذت های برتر و پایدارتر باز بداره. یا مثلا اون آیه شریفه فویل للکافرین من عذاب شدید، فرمود وای بر کافرین از عذابی که عذاب سختی که به اونها نازل میشه و تحمل میکنن. بعد معرفی میکنه اون کسانی که مبتلا به این عذاب میشن کیا هستن؟ الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الاخر، اونایی که زندگی دنیا رو دوست دارن و ترجیح میدن این را بر آخرت، اینا اون کافرینی هستن که مبتلا به عذاب شدید میشن. این یه نکته که بحث های قبلا هم شده، شاید هم مکرر یاداوریش باز برای ورود در این بحث میتونه مفید باشه یا لازم باشه. نکته دیگه این که همین رفتار انسان که نسبت به دنیا میگیم باعث لغزش میشه یا باعث سقوط میشه یا به گناه میکشه آدم ها یا به کفر، این هر گونه دلبستگی به این امور دنیا نیست، نه تنها خود این اشیا نیست، هر دلبستگیش هم نیست. ممکنه یه محبت هایی باشه که به اصطلاح فقهی مباح باشه، آدم همینطور که اصل زندگی دنیا رو دوست داره راحتش هم رو دوست داره، این حالا گناه نمی کنه که راحتی دنیا رو دوست داریم. یا کسانی رو در دنیا، پدر مادرش آدم دوست می داریم، یا پدر مادر فرزند رو دوست می دارن، این خود این یک مذمتی نداره، این حکمت الهیست، برای تدبیر عالم خدای محبت رو اینجور آفریده و باید باشه و مطلوبه. رابطه انسان هم هست با اونها، محبت من است نسبت به اون و بعدم اعمالی که ناشی از این محبت است، خدمت کردن، انس گرفتن و چیزهای دیگری از این قبیل، اینها هم هیچ مذمتی نداره. پس اولا خود عالم دنیا نیست، پدیده‌های دنیا هم نیست، مذمت یعنی رفتارهای انسان است که مورد مذمت و یا ستایش قرار میگیره. اونم رفتارهایی است که ناشی از دلبستگی انسان به اینها میشه. این دلبستگی هم باز ممکنه طوری باشه که ضرری نداشته باشه، بلکه گاهی کمک به سعادت آخرت هم بکنه. همین دلبستگی به مثلا به مادر، یا دلبستگی مادر به فرزند، خود همین باعث میشه که به بچه‌شو پرورش بده، بیخوابی بکشه، شیر بده، پرستاری کنه و همه اینا میشه براش عبادت، باعث سعادت آخرتش میشه. پس همه اینا در صورتی مذمت داره که جای یک محبت برتری را بگیرد، مزاحم اون بشه. اون مزاحمت مذمومه، طوری باشه که آدم دلش پر از محبت امور دنیا بشه، جایی برای محبت خدا و آخرت درش باقی نمونه. دلبستگی به زینت‌های دنیا اونچنان پیدا کنه که باعث بشه هر چی هر گناهی را مرتکب بشه تا به اون خواسته‌هاش برسه. دلبستگی است دیگه، عشق. وقتی هیجان پیدا میشه در آدم هیچ چیز دیگه نمیفهمه، میخواد به اون خواستش بره. هر گناهی مرتکب بشه براش اهمیت نداره. همطور که میبینید دنیا پرستان چگونه هستن، اینا هم از مومه که منشأ هر خطیعه میشه. حب دنیا را از کل خطیعه، یعنی اونجاییست که تضاهم پیدا کند با حب آخرت، با حب خدا و وظایفی که آدم داره و فضائلی که میتونه کسب بکنه. خب قرآن در این باره و روایات نهایت شیوه های تربیتی رو به کار گرفتن که انسان رو از این باز بدارن. خب وقتی خود قرآن معرفی میکنه که این عامل کفره، ویلون للکافرین من عذاب شدید الذین یستحبون الحیات الدنیا، نشانه اونایی که مبتلا به عذاب ابدی میشه اینه که زندگی دنیا رو ترجیح میده، دلبستگیشون به دنیا میشه. بل تؤثرون الحیات الدنیا، شما ایثار میکنید، ترجیح میدید زندگی دنیا رو. نهایت راه های تربیتی رو قرآن و بعدش هم اهل بیت صلوات الله علیه و اجمعین از شخص پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گرفته. تا ائمه اطهار، بعد علما و کس خیرخواهان جامعه و نهایتاً حتی ادبا و شعرا و اینا واقعا در این زمینه در بین دانشمندان اسلامی اینها گوی سبقت را از همگان رو بودند. خیلی کارهای بزرگی در این زمینه کردند که انسان را متوجه کنند خودشان نبازه به دنیا. اون ویژگی های اصلی که باعث میشه آدم در مقابل این لذت ها خود باخته نشه، چون همه ما تجربه کردیم ابتداعا از یه چیزی یه لحظه خوشمون میاد، نگاهمون میفته خوشمون میاد، میپسندیم، یا صدایی میشنویم، آوازی خوشمون دل از این. خب یه امر گذرایست، بعد توجهمون رو یه چیز دیگه جلب بشه انگار نه انگار که نشنیده بودیم یا ندیده بودیم. اما اگه تکرار بشه، توجه ما رو به خودت جلب کنه، تمرکز پیدا کنه، آدم تو ذهنش هی تکرار کنه توجه به اون، این کم کم یک حالت ثباتی پیدا میکنه. محبت در واقع همینه، اون که آدم خوشش میاد اونم اون لذت آنیست. محبت معمولا در جایی گفت میشه که حالت ثبات و پایدار، کسی را دوست داره، دوست داره لحظه ای نیست، یه حالت ثابتیست برای نفس آدم پیدا میشه. این در اثر تکرار و انس و توجه و تمرکز و اینها تقویت میشه تا به جایی میرسه که دیگه آدم همه چیز را فراموش میکنه و فقط توجهش و دلش متمرکز میشه در اون محبوبی که پسندیده و از انس باش لذت گرفته و بهش عادت کرده. اینجاست که سرنوشت ساز این محبت، چون دادم رو از همه چیز دیگه باز میداره. چنین محبتی است که مضمونه. ولذا در قرآن کریم در وصف مؤمنین میفرماید که مؤمنین خدا را دوستتر دارند از دیگران. مذمت میکنه از کسانی که امور دنیا را محبوبتر داشته باشند. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارتون تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتی یأتی الله به امره. میگه اگر پدر و مادرتون رو دوست دارید، فرزندانتون را، فامیلتون را، عشیرتکم، اموالی که کسب کردید با زحمت تلاش کردید، مالهای اندوختید، تجارتون تخشون کساده ها، کسب و کاری که حالا رونق گرفته و خیلی علاقه دارید بهش، میترسید کساد بشه، از رونق بیفته. مساکن و ترضونها، خانه هایی که خیلی خوشتون میاد، میپسندید، کاخهایی ساختید، کاخهای زیبایی، مساکن راحتی، اگه اینا را احب الیکم من الله و رسوله، اینا را از خدا بیشتر دوست بدارید، از خدا، از پیامبر و از جهاد در راه خدا، این سه چیز را مقایسه میکنه با ایمه. میگه اگه میخواد خودتون را بیازمایید که در چه مرحله ای هستید، اهل سعادتید یا شقاوت، ببینید اگر امر دایر شد بین انس با خدا با یا با انس یکی از امور دنیا، کدومش رو ترجیح میدید؟ آیا حاضرید دو خدا را فدا کنید؟ این اولین خطره. امر دایر شد بین این که پیغمبر را دوست بدارید یا یکی از این لیدرهای جهانی را، حالا در هر، حالا از نظر زیبایی باشه، از نظر ثروت باشه، از نظر مقام باشه، از نظر برجستگی های دیگه باشه، هستن دیگه قهرمان هایی در عالم که توجهات جلب میکنن، اشخاص اسماشون رو لباس هاشون مینویسن، عکس هاشون رو میزنن، علاقه است دیگه. ببینید اینا رو دوستتر دارید یا پیغمبر رو بیشتر دوست دارید، که البته محبت پیغمبر شامل محبت ذریه‌اش و فرزندانش هم میشه تا روز قیامت. و اینا رو دوستتر دارید یا نه؟ در عمل آیا جهاد در راه خدا رو دوست دارید یا ثروت اندوزی رو، رسیدگی به اموال تجاریتون و تجارتتون و کسب و کارتون و کاخاتون رو؟ اگر اینا رو بیشتر از خدا و پیغمبر و جهاد دوست می‌دارید، فتربصوا حتی یأتی الله به امر، تهدید، منتظر امر خدا باشید، یعنی شما دیگه با خدا رابطه ای ندارید، منتظر باشید تا خدا قضاوت کنه و شما رو به فرجام کاراتون، به کیفر اعمالتون برسونه. این دوتا رو باید مقایسه کنید، این حب دنیاست، اون در مقابلش حب الاخره هست، حالا که شامل حب خدا و اولیاء خدا و دین خدا و بندگان خوب خدا و همه اینا میشه. یک طرف حب دنیا و این لذایز دلبستگی هاییست که شما را از شای دیگه باز میدارید، اگه اینجور شد که باز بداره خطرناک، ولی ممکن است همین محبت ها برای آخرتتون هم مفید باشید. مثلا آدم معلمش رو دوست می‌داره، خب این معلم امر دنیاویست دیگه، تو دنیاست، بعد از مرگ که نیست، اون همینجاست. علت دوستان شرش هم اینه که چیزی ازش یاد گرفته، منفعتی برده ازش، خیلی ازش بهش رسیده. اما میتونه این وسیله باشه برای سعادت آخرتش، باعث میشه که این محبت با اون بیشتر انس داشته باشه، به حرفاش بیشتر توجه کنه، دستورات شده اگر معلم صحیحی باشه. خدا این میتواند آمنی باشه. پس نه تنها مانع نیست، بلکه امکان کمک کردن هم داره. توی روایتی داره که یکی از اصحاب اومد خدمت امام، عرض کرد که آقا ما علاقه به دنیا داریم، مثلا دعا کنیم که خدا محبت ما رو از محبت دنیا رو از دلمون برده. حضرت همون دنیا رو میخواد چیکارش کنیم؟ گفت میخواد پول دار بشم، برم مکه زیارت کنم، مهمان دعوت کنم، به دیگران خدمت کنم، فقط برای همین ها میخواد. آخرت همینه، تو محب دنیا نیستی، تو این میخواد دنیا را وسیله قرار دادی برای آخرته. این باید شکر خدا هم بکنی که موفق بشی از این دنیا استفاده کنی، اون را وسیله قرار بدی برای سعادت آخرته. این نباید دعا کنی که این محبت برداشته بشه. محبت برداشته بشه یعنی درآمدت کم میشه، نمیری که درست درآمد، کار خیرم کم میکنی، ثوابتم کم میشه، میشه تنبلی. اسمش زهد است یا من ربنم، ولی دلت میخواد راحت باشی، دغدغه‌ای نداشته باشی، میگه هو به دنیا میخوام. ببین دنیا رو برای چی میخوای؟ اصل اون هدفی است که از این تلاش ها داری. اگه همه اینها مقدمه شد برای اون هدف متعالی، همه اینها ارزش داره، ثواب داره. اما اگه برعکس شد، گاهی عکسش هم میشه، بعضیا دین و آخرت را وسیله قرار میدن برای دنیاشون. این خطرها برای امثال ما بیشتر از دیگرانه، چون ما به عنوان دین شناس شناخته میشه، به نام مروج دین شناخته میشه. همین لباسمون معناش اینه که خودمون رو معرفی میکنیم که ما برای دین داریم کار میکنیم، کارمون همینه. اگه بنا شد با این را برای دنیا قرار بدیم، برای اینکه درآمدی کسب کنیم از این راه، جوری رفتار کنیم که بیشتر درآمد داشته باشیم، این میشه احب الیکم تجارتون تخشون کسادا. این هم یه کاسبیست، میترسید این از رونق بیفته، دلتون برای خدا نسوخته. در صورت که یه آدم عوام کمسواد دست نخونده ای، ممکنه که با همون رفتارش و با همون رفتار خوبش بیشتر دین رو ترویج کنه تا شما. مهم این است که ما هدف رو بشناسیم و کارامون رو برنامه‌مون رو طور تنظیم کنیم که به اون هدف خداپسند که باعث سعادت ما میشه، قرب خدا، اعمال خداپسند، فضائلی که در اینا هست و از جمله نعمت‌هایی که خدا در آخرت به ما میده، اون به خاطر کسانی که اون افقشون هنوز اونقدر تعالی پیدا نکرده که محبوب اصلیشون ذات خدای متعال و صفات او باشه، اقلا نعمت‌های او را، نعمت‌های اخرویش را، پاداشش را، اینا را دوست بداره. اینا هم قبول، طوری نباشه که لذت دنیا مانع بشه از این. این از این مقدمه را همیشه تا هر اندازه خدا به ما توفیق داد این بحث را ادامه بدیم، یادتون نره. هر شب دیگه من تکرار نکنم، البته خودم احتیاج به تکرار دارم، یادم میره، اما برای شما ها یادتون باشه، شما جوانید مثل ما کم حافظه نیست. خب قرآن اومده سعی کرده که بشر را از چنین محبتی که او را از محبت سعادت ابدی، از محبت خدا، پیامبر خدا و جهاد در راه خدا باز می‌داره، اومده که اینها را از بشر بگیره، بشر بشه طوری که خدا او را دوست داره، او خدا را یحبهم و یحبونه. چند روز پیش این برنامه اصلی که از شبکه قم پخش میشه اتفاقا من تماشا میکردم، یه سرداری راجع به یک رزمنده ای صحبت میکرد که شهید شده با اینا، از اخلاق و رفتارش اونقدر یک عبارت شیرین ساده دلنشینی را نقل میکرد که من واقعا پیش خودم خجالت کشیدم، با اینکه خیلی عبارت ساده بود، شاید ابتدای آدم خیال کنه که شوخی هست. میگفت اون شخص اسمی بود، من الان اسمش یادم نمونده، میگفت این تکیه کلامش این بود، ما باید یک کاری کنیم که خدا عاشقمون بشه. میگفت ما باید یک کاری کنیم که خدا عاشقمون بشه. میگفت بهش میگفتم، از کسایی بود که فداکاری های زیاده کرده بود داخلش، از مثلا گروهان ما، میگفت یه نفر دیگه بیشتر باقی نمونده بود، گفتم زخمی شده بود، گفتم یا ببرم این پشت جبهت داریم، از ما کسی بگه بیشتر باقی نمونده فلا. یه چشمش هم باقی مونده بود، گفت تا این چشم دارم بیزا کاری کنم که خدا عاشقم بشه. این طرز فکر، این دلبستگی کجا؟ با دلبستگی به اوهامی که بعضی از ماها مثل خود گوینده بهش مبتلا هستیم. عنوانی و خانه‌ای و زندگی و درآمدی و ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا. قرآن اومده اینجور افراد بسازه. حالا شما یه جوانی بوده، شاید سوادی و تحصیلاتی و نام ظاهران نداشتیم، قرآن میاد بخواد اینجور افراد تربیت کنه. اینا گوهرن، این جنس خاکی از سنخ حیوان و با این عوامل حیوانی که در وجودش هست، از شهوت و غضب، اینجور به این اوج فهم و دلبستگی به حق خدای متعال و اولیای خدا برسه، این اگه بخواد قیمت برایش بگذاری و همه عالم رو بگذارید یک طرف با یه همچه فردی، این برای همه اونا ترجیح ده. عالمی که اینجور افراد نداشته باشیم چه ارزشی داریم؟ قرآن اومده اینجور آدم ها تربیت کنه. چه کار میکنه؟ راه های مختلفی را از کردم، میپیماید اصیل ترین کارا اینه که بالاخره همونطور که در بحث های پیشی ما مکرر روی این جمله تکیه کردیم، عامل اصلی برای حرکت و فعالیت انسان جلب لذت و فرار از درد و رنج و عذاب. اصلی ترین عامل حرکت آدم همینه. خب بیانش مکرر گفتیم جلسات گذشته. خب به خاطر همین علاقه‌ای که انسان به کسب لذت داره، راحت بشه، خوش باشه. و تازه ما میگیم فلان چیز خوبه، وقتی تحلیل میکنیم معناش نگه یعنی خوشمون میاد، یعنی لذت میبریم بازی. وقتی میبینه که امور آرام لذت‌هاشون با هم تضاهم داره، همه‌شو نمیشه جمع کرد، ناچار با همون قریحه خدا دادیش میفهمه باید انتخاب کنه. اصل انتخابگری انسان از همینجا پیدا میشه. فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، یعنی ببینه کدوم لذتش براش بیشتره، دنبال اونی میره که انتخاب میکنه براش خوشترش میاد. خب چرا یه لذتی را برای اگر تضاهم شد بین دو تا لذت کدومش را انتخاب میکنه؟ کلیش اینه که یکی از دو برتری را داشته باشی، یا از نظر کمیت امتدادش بیشتر باشه، دو تا لذت هست، یکی یک ساعتی است، یکی یک روزه است، یک ساله است یا عمرانه است. هم دایره بینی که یک ساعت لذت ببره یا یه عمری. خوب هر عاقلی لذت طولانی رو ترجیح میده. این یک عامل برای ترجیح است. یکی هم شدت لذت، لذتش بیشتره. دو چیز هر دو لذت داره، اما بالاخره تعبیر ما اینه که من میگم اون لذتش بیشتره، در عربی میگن شدیدتره، کیفیتش بالاتره. توی ادبیات رایجمون کیفیتش بهتره، با کیفیت تره. این تعبیرات رو به کار می‌بریم. یکی از این دو تاست. قرآن اتفاقا روی همین دو تا عامل تکیه میگه شما در دائما در مقام تعارض بین لذت‌های دنیا و لذت‌های آخرت واقع میشید. به طبع اولیتون لذت‌های دنیا را ترجیح میدید، چون نقده. توی یه روایت که همین مضمون شیرین داریم، میگه این که آدم را نمیشه مذمتش کنند که چرا لذت‌های دنیا را دوست داری، برای اینکه دنیا مادر آدمه، آدم مادرش را دوست داره. و از ما اصلا از همین خاک به وجود اومدیم، وجود ما همین وجود مادی است. لذت‌های مادی را دوست بداریم، این فی حد نفسه چیز عجیبی نیست، مقتضای طبع ماست. کلام در اینه که وقتی تزاحم پیدا میکنه با یه لذت دیگری، کدوم را ترجیح میدی؟ قرآن به طور عام، البته عام نیست، قابل تخصیص، میفرماد بل تؤثرون الحیات الدنیا. شما آدمی زادا زندگی دنیا رو ترجیح میدید. نقد. الان ما دارم میخوام لذت میبرم، حالا فردا چی میشه، پس فردا، سال دیگه چی میشه، حالا کی مرد و کی مون، هممون اینا میگیم تو دلمون. حتی یه لحظه، یه ساعت بعدش آدم با حالا مقایسه میکنه، حالا فعلا نقده، دم غنیمتی. بل تؤثرون الحیات الدنیا، در صورتی که این کارتون کار عاقلانه ای نیست، منطقی پشتش نیست. چرا؟ ول آخرتو خیران و ابقا. آخرت هم کیفیتش بالاتری، هم دوامش بیشتری. دو تا ملاک برای ترجیح داریم ما. یکی کمیتش بیشتر باشه، طولانی تر باشه. یکی کیفیتش بیشتر باشه، لذتش شدیدتر باشه. هر دو اینا مال آخرته. اون وقت به صورت‌های مختلف این را خوب جا می‌اندازه. دنیا محدود، زول می‌گذره، تمام میشه. بیانات انبیا و اولیا هم غالبا ناظر به همین بیانات، اگر حیاتی بود و توفیقی بود شبای آینده نمونه‌های ازش عرض. پس اصلی ترین عاملی که قرآن به ما اشاره میکنه، ما رو بهش حواله میده، به فکر کردن در بارش وامی داره، یا بفرمایید بهترین دارو ایست که ما را از وابستگی به دنیا، خودباختگی در مقابل لذت‌های دنیا، ترجیح بیجا و غیر عاقلانه دنیا ما را درمان میکنه و نمیذاره مبتلا بشیم، فکر درباره این دو موضوع است. یکی اینکه دنیا زود گذره، اما آخرت ابدی است. خالدین فیها ابدا. بل آخرت و خیرون و ابقا. هم کیفیتش بالاتری، هم دوامش بیشتر. فرض قبول آخرت با اینکه دوام داشته باشه تقریبا متلازمه. هر که عالم آخرت قبول داره میگه بعد از مرگ زنده میشیم، برای اینکه به رسیدگی به اعمالمون میشه، و دیگه همیشه یا در بهش یا در جهنم خواهیم. کسی که آخرت رو قبول داشته باشه بگه یه زودی هم، یه مدت که بعدش هم تمام میشه، یه 100 سال هم در آخرت، یه اون دیگه هیچ و پوچ میشیم، ما هم چیزی سراغ نداریم. حالا ممکنه یه فرد شازی یه فکر شازی هم داشته بود، اما هر که آخرت میشناسه آخرت رو قبول داره به عنوان یک عمر ابدی قبول داره. خب وقتی شما میدونید آخرت ابدی هست، چجور لذت آنی را ترجیح میدید با یک لذت ابدی؟ با چه منطقی؟ این هیچ عاقلانه نیست، هیچ منطقی اینا تایید نمیتونه میکنه. تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت و خیرون و عبق. جالب اینه که این تعبیر را که در مقایسه دنیا و آخرت داریم درباره خدا هم داریم، والله خیرون و عبق. شاید این اشاره باشه به اون نکته‌ای که اشاره کردم در ضمن عرایزم قبلا هم گاهی گفته بوده که ما اصالتاً آفریده شدیم برای قرب به خدا، هدف اصلی اونجاست. درست نمیفهمیم قرب خدا یعنی چی، چه لذتی داره. ما چیزایی رو میفهمیم که نمونه شده این عالم دیده باشه. مرغ بریانی خوردیم میگم و لحم طیر مایشته، همسر زیبایی داشتیم یا دوست داشتیم داشته باشیم میگن و حور عین که امثال لؤلؤ المکنون، یک سرزمین سبز و خرم و آبهای روان و اینا رو دوست داریم میگن جنات تجری من تحتها الانهار. اینا رو میفهمیم، قرآن هی اینا رو تکرار میکنه برای اینکه فهم ما در همین حده، چیز دیگه برای ما انگیزندگی نداره. اما اگه یک کسی یه خورده بالاتر رفت باشه، یه خورده کلاسش بالاتر از امثال بنده باشه، تو همین دنیا یه لذتهایی رو درک کرده که با این چیزا قابل مقایسه نیست. یه محبوب فوق العاده پیدا کرده، در مقابل اون خاضع شده، همه چیزش رو به او باخته، عاشق شیدا در مقابل محبوبی که ارزش داره. این دیگه فکر این نیست که فرض کنید یه وقت مهمان این محبوبش بشه گوشت مرغی بخوره یا پلوچ خورشتی بخوره یا یه پولی ازش بگیره درآمدی داشته باشه. اون نهایت چیزی که میخواد اینه که یک لبخندی از او ببینه، یه نگاهی به او بیاد. گاهی حاضره یک عمری سالی زحمت بکشه، فراق تحمل کنه، مشکلاتی رو یه لحظه محبوبش رو ببینه. این مقایسه نیست با لذتهایی که ما سرمون میشه و دنبالش هستیم. یه نمونه های کوچولوی خیلی در مقیاس ذره‌بینی خدا در این عالم آفریده که بفهمیم ما همچیزایی هم هست. اون وقت اگه کسی درست تعقل کنه جمال بی نهایت، ما هرچی بگیم از این جمال های دنیوی، چیزهایی که جاذبه دنیوی داشته باشه، بالاخره یه محدود هایی اعداد و ارقامی را میشه نسبت داد. این نمره چنده؟ از بین صفر تا بی نهایت رقم هاییست میشه نمره داد. اگه یه خود بالاترش را فردا پیدا کنی ببینیم اون ده برابر اون بیشتر میارزی. اگه بره به طرف بی نهایت، این بی نهایت یه کلمه است، بی نهایت، اما چقدر بیشتره؟ چقدر اگه قدر داشت که بی نهایت نمیشود. اون چه قدر نداره، فوق قدره. خدا آدمیزاد آفریده برای اونجا، برای اون لذت. برای یه همچه کسی خدا میگه والله خیرون و ابقا. شما اینجا یه محبوبی انتخاب میکنید، دل بهش میبندید، اما این کجا و خدا کجا؟ علمش بگید، قدرتش بگید، محبتش بگید، جمالش بگید، کمالش بگید، گذشتش بگید، چیا میخواد، هر چی بگید او در یک مقیاس بی‌نهایت داره. و از اون طرف هر چی در این عالم از کل شیء فان، کل شیء هالک، او ابقا، بقای مطلق مال اوست. پس برای کسانی که یک شمه‌ای از این معانی را درک کرده باشند، بویی از عشق و محبت و انس با معشوق و لقاء محبوب و اینا برده باشند، می‌فرماید والله خیران و ابقا. اما برای اونایی که امثال بندن، اینا هنوز یه مفاهیم مبهمی است، طرح‌های تحت لفظی شب را درست درک نمی کنیم، چه رسه به مصادیقش و حقایقی. برای اونا میگه ول آخرت و خیران و اینا که می فهمیم، نهرهای بهشت را که می تونیم بفهمیم، فیها انهار من عسل مصفا. شما میرید یه سیر عسل میخرید، اونجا میگردی عسل ناب خالص باشه، تقلب نباشه توش، عطرش چی باشه، بزر چی باشه، اونجا نهرهاش جاریه، نه یک نهر، انهار من عسل مصفا، انهار من خمر لذت للشاربین. اینجا چند گرم، یک گیلاس کوچیک مشروبی که چند درصدش الکل مثلا تو را سرخوش میکنه و یه چندی به خیال خودت کیف میکنی. اینجا نهرهاش، اونم نهرهایی که هیچ آثار بدی نداره، نه مستی میاره، سردرد میاره. معمولا این مشروبای دنیا و اینا بعدش خماری و سردرد، البته بعده که موفق نشدم استفاده کنم، اما اونایی که شدن میگن هم چیزایی داره. اما اونجا نه، دردی، رنجی، لا یمسهم فیها نصب ولا لغوب، نه خستگی، نه رنجی، نه سردردی، نه مستی و بیعقلی، ولی لذتش بی‌نهایت موجوده. اگه خدا رو انس با خدا نمیدونی چیه، اینایی که تو دنیا میدونی اینا رو به قیاس بی‌نهایتش رو فرض کن ببین چی میشه. پس اصیل ترین راهی که قرآن برای اینکه ما را از وابستگی به دنیا بر نظر بداره اینه که شما دنبال لذت میگردی. بهترین لذت لذتی است که هم کیفیتش بالاترین باشد، هم پایدارترین باشد، نه از بی بره هیچ وقت، نه چیز لذتی فوق اون از سمخ خودش داشته باشی. پس جا داره که هر جا تزاحمی بین لذت دنیا و لذت آخرت پیش آمد، آدم دنیا رو فدای آخرتش کنه، بیش از حد ضرورت از امور دنیا استفاده نکنه. و فقط الله و یاکم انشاءالله.